شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
به برنامه ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. چهارشنبه 21 خرداد ماه سال 1404 خورشیدی برابر با 11 ماه ژوئن سال 2025 میلادی است. بعد از ظهرتون بخیر عزیزان. الهه روانشاد هستن و شما را در 30 دقیقه جنگ خبری ساعت 14 رادیو فردا همراهی میکنم. از جمله با اینها: مجاهد کورکور با همه ابهامات حقوقی در پروندهش اعدام شد. دونالد ترامپ بر توقف مطلق غنی‌سازی و جمهوری اسلامی بر ادامه آن پافشاری میکنند. چگونه سرانجام میتوان برای مذاکرات دو کشور متصور بود؟ درگیری ها در دهکهان بر سر فعالیت معدن کرومیت. همین ها و هم بیش از این ها در انتظار شماست. اما نخست تازه ترین خبرها. بشنویم اونها را از جمشید زند که نگارش و تدوین خبرهای امروز رادیو فردا را عهده دار است.
با سلام. خبرگزاری فرانسه شامگاه سه‌شنبه گزارش داد که آمریکا و سه کشور اروپایی طرف برجام پیشنویس قطعنامه علیه ایران را رسما به شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارائه کردند. این قطعنامه پیشنهادی ایران را به دلیل عدم پایبندی به تعهدات هسته‌ای‌اش محکوم کرده و قرار است عصر چهارشنبه در شورای حکام به رأی گذاشته شود. در صورت تصویب این قطعنامه ایران پس از حدود 20 سال بار دیگر به نقض تعهدات هسته‌ای خود متهم خواهد شد. مقام‌های جمهوری اسلامی در روزهای اخیر هشدار دادند که تصویب این قطعنامه واکنش‌های تهران را به دنبال خواهد داشت. خبرگزاری قوه قضاییه اعلام کرد که عباس کورکوری معروف به مجاهد کورکور سحرگاه امروز اعدام شد. جمهوری اسلامی شهروند اهل ایزه را در پرونده کشته شدن کیان پیرفلک و 6 نفر دیگر در اعتراضات 25 آبان 1401 متهم کرده بود. خانواده پیرفلک بارها با رد این ادعا تأکید کردند که تیراندازی به سمت آنها از سوی ماموران حکومتی صورت گرفت. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در دیدار با نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواستار محدود شدن دخالت مجلس در لوایح اقتصادی دولت شد. آقای خامنه ای گفت دستکاری در لوایح دولت باید کمتر شود.
یک مسئله دیگه مسئله لوایح اقتصادی است. دستکاری لوایح اقتصادی محدود باید باشه. به نظر من هر چی ممکنه در لوایح اقتصادی دستکاری کمتری در لایحه صورت بگیره.
وی در بخش دیگری از سخنان خود احضار وزرای دولت به مجلس را هم بیش از حد توصیف کرد و گفت مصادیق همکاری مجلس با دولت کاهش احضار مسئولان دولتی و کاهش سوال از آنهاست و در تحقیق و تفحص ها هم باید به حداقل اکتفا شود. مجلس ایران برخلاف مجالس و پارلمان های بسیاری از کشورهای جهان تصمیم نهایی را درباره لوایح دولت یا طرح‌های نمایندگان اتخاذ نمی کند و نهادهای مانند شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و از همه مهمتر رهبر جمهوری اسلامی تصمیم گیرنده نهایی در بیشتر موارد مربوط به سیاست خارجی، اقتصاد و نهادهای امنیتی اطلاعاتی هستند. فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت از تصویب طرح واردات خودرو در نشست روز چهارشنبه هیئت دولت خبر داد. روز گذشته محمد رضا فرزین رئیس بانک مرکزی هم گفت دست کم 2 میلیارد دلار ارز برای واردات خودرو اختصاص خواهد یافت. آقای فرزین بدون اشاره به جزئیات گفته است روش جدیدی هم به کار گرفته خواهد شد که امکان واردات خودرو از محل ارز اشخاص در خارج از کشور را فراهم می‌کند. هیئت دولت در حالی واردات خودرو را تصویب کرده که بخشی از خودروهای وارداتی دست دوم هنوز از گمرک ترخیص نشدند. همزمان با تصویب این طرح جدال بین ایران خودرو و سایپا، دو خودروساز بزرگ ایران و مقامات دولتی همچنان ادامه دارد. بر اساس گزارش برخی رسانه‌های داخلی، این دو خودروساز قیمت برخی از محصولات خود را تا حدود 25% افزایش دادند، در حالی که وزارت صنعت و شورای رقابت هنوز افزایش قیمت خودروهای ساخت این دو شرکت را تصویب نکردند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم جمشید زند شنیدیم.
به ساعت 14 گوش می‌کنید.
و سپاسگزاریم از حضورتون. بشنوید که سرانجام و با وجود همه ابهامات حقوقی در پرونده عباس کورکوری، معروف به مجاهد کورکور، این شهروند اهل ایزه اعدام شد. او که پیشتر به عنوان متهم به قتل کیان پیرفلک در جریان اعتراض‌های سال 1401 به وسیله دستگاه قضایی جمهوری اسلامی معرفی شده بود، اما مخالفان اون را تنها یک معترض دانستند و خانواده کیان پیرفلک 9 ساله هم دخالت آقای کورکور رو در کشته شدن فرزندشون چندین بار با صراحت کامل رد کردن. جزئیات بیشتر رو در گزارش همکارم بنیامین صدر بشنویم.
عباس کورکوری که با نام مجاهد کورکور شناخته می شود، بامداد 21 خرداد 1404 اعدام شد. آن هم در زادروز کیان پیرفلک، کودک 9 ساله‌ای که در جریان اعتراض سراسری 1401 در ایزه جان باخت و قوه قضاییه جمهوری اسلامی مدعی است که مجاهد کورکور متهم اصلی آن است. در جریان تیراندازی 25 آبان 1401 به معترضان در ایزه، 7 شهروند ایزه‌ای از جمله کیان پیرفلک کشته شدند. اما اتهام قتل کیان پیرفلک از سوی مجاهد کورکور در این تیراندازی از سوی زینب مولایی راد، مادر کیان پیرفلک، به صراحت و چند بار از جمله در مراسم خاکسپاری پسرش رد شد و او گفت که مأموران حکومت بودند که خودروی آنها را هنگام عبور به رگبار بستند، که در جریان آن فرزندش کیان کشته شد و همسرش میثم پیرفلک هم به شدت آسیب دید. همچنین میثم پیرفلک، پدر کیان، که خود نیز در جریان تیراندازی مدتی امکان تحرک خود را از دست داده بود، پس از بهبودی نسبی با انتشار ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی اتهام‌های وارده به مجاهد کورکور را بی اساس خواند.
بنده دادخواه خون پسرم هستم. من هیچ گونه شکایتی از مجاهد کورکور و بچه‌های ایزه نکرده و نخواهم کرد، چون من و همسرم به چشم خود دیدیم نیروهای امنیتی به فرماندهی سردار ایدی علیپور ماشین ما را به رگبار بستند و من را زخمی کردن و پسرم را به قتل رساندن.
از این گذشته تصاویری که پیشتر از سیمای جمهوری اسلامی با عنوان تصاویر شلیک مجاهد کورکور در ایزه پخش شد، بسیار مخدوش و تیره و تار بود، به طوری که چهره کسی و زمان و مکان واقعه در آن واضح نیست. در هر حال مجاهد کورکور که در 29 آذر 1401 بازداشت شده بود، به محاربه و ارعاب و افساد فلعرض، اخلال در نظم عمومی و ایراد خسارت منتج به جان باختن 7 تن از جمله کیان پیرفلک و قیام مسلحانه علیه جمهوری اسلامی متهم شد و در نهایت و با وجود همه ابهام‌های حقوقی پرونده‌اش در سحرگاه 21 خرداد اعدام شد. نزدیکان مجاهد کورکور میگویند که او برای اعتراف اجباری در دوران بازداشت تحت شکنجه شدید بوده است. مجاهد کورکور 11 شهروند معترض ایرانی است که در پیوند با وقایع خونبار سال 1401 از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعدام می شود.
از بنیامین صدر میشنیدیم. در همین ارتباط رادیو فردا دیدگاه حسین احمدی نیاز، وکیل دادگستری و حقوقدان در هلند را جویا شده است.
من 4 ایراد اساسی به این پرونده میگیرم. 1، دادرسی این پرونده ناعادلانه بوده و مجاهد کورکور هیچ گونه دسترسی آزاد و مستقلی به وکیل دادگستری نداشت. حدود 9 ماه فقط در بازداشت انفرادی بدون تماس با وکیل و خانواده خود بوده. 2، شکنجه و فشار برای اخذ اعتراف در فرایند دادرسی پرونده به طور کامل وجود دارد. 3، ادعاهای ناقص درباره قتل کیان پیرفلک است و نهایه سابقه نقض این حکم توسط دیوان عالی کشور، یعنی خود قوه قضایی ایران میداند پرونده سراسر ایراد و نقض و دروغ هست، اما فشار نهادهای امنیتی موجب صدور این حکم و اجرای آن شد.
آقای احمدی نیاز، خبرگزاری میزان، ارگان رسمی قوه قضایی، اشاره کرده که سابقه شرارت‌های متعددی همچون اختلال در نظم از طریق تیراندازی با سلاح گرم، ضرب و جرح عمدی، خرید و فروش مواد مخدر و مشروبات الکلی در پرونده او ذکر شده و به اعدام محکوم شده با اتهام افساد فی الارض. نوشته قتل، ولی به کیان پیرفلک اشاره نشده.
ببینید، وقتی که اینها متوجه شدند که خانواده شریف و محترم پیرفلک در مقابل دروغ و پرونده سازی قوه قضاییه برای مجاهد کورکور ایستادند، اومدن سناریوی جدید دیگری رو در قالب افساد فلعرض یا محاربه مطرح کردند و دلایل عدیده دیگری برای وی ایجاد کردند. با فرض این که بگیم قوه قضاییه اینها رو اعلام میکنه، ولی هیچ کدوم از اینها دلیل بر اعدام وی نخواهد شد، برای اینکه مجاهد کورکور در آن روز اساساً نقشی در این فرایند و این موضوعات نداشته است. اینها همه توجیهات غیر قانونی و غیر عقلایی قوه قضاییه برای اعدام مجاهد کورکور است.
آقای احمدی نیاز، یک بار دیوان عالی کشور حکم اعدام رو رد کرد و اون رو به دادگاه اولیه هم عرض فرستاد. چگونه است که دیوان یک بار رد میکنه و باز دوباره به اعدام محکوم میشه؟
ایرادات عدیده ای در فرایند رسیدگی به پرونده مجاهد کورکور بود. دیوان عالی کشور ایرادات شکلی رو تشخیص داد و به شعبه هم عرض در دی ماه گذشته بازگشت. اما شوربختانه در همون دادگاه اولیه هم عرض این ایرادات برطرف نشد. یعنی نوع پرونده سازی، فشار نهادهای امنیتی و کسانی که در اتاق فکر قوه قضاییه برای این پرونده تصمیم گرفته بودند، مانع رفع این نقایص شدند و عیناً با همین نقایص دوباره به دیوان عالی کشور برگشت و این بار شوربختانه عیناً تایید شد.
نهایتاً رشد فزاینده اعدام‌ها در ایران را چگونه تحلیل می‌کنید؟
ببینید، در طول این 46 سال هر زمان حکومت جمهوری اسلامی و این حاکمیت احساس ترس و ضعف بکنه، بلافاصله به سمت اعدام‌ها گام برمی‌داره. اعدام به عنوان یک عامل سرکوب و ارعاب و ماندن مردم و برای جلوگیری از شورش و اعتراض مردم است. بنابراین اعدام ها بخشی از ساختار بنیادین جمهوری اسلامی ایران و قوه قضایی است و شوربختانه همچنان ادامه هم خواهد داشت، برای اینکه بخش بنیادین این حکومت اعدام است.
از حسین احمدی نیاز، وکیل دادگستری و حقوقدان در هلند، میشنیدیم در مورد اعدام عباس کورکوری، معروف به مجاهد کورکور، شهروند اهل ایزه که سحرگاه امروز چهارشنبه اعدام شد. جمهوری اسلامی مجاهد کورکور رو متهم به قتل کودک 9 ساله کیان پیرفلک کرده بود و میزان خبرگزاری قوه قضاییه با اعلام این خبر، مجاهد کورکور رو از عوامل اصلی ناآرامی های تمامی سالهای گذشته در شهرستان ایزه یاد کرده. این خبرگزاری اشارهی به محل اعدام این زندانی نکرده، اما مجاهد کورکور در زندان شیبان اهواز محبوس بود.
از قابلیت واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
همونطور که در جریان هستید و در حالی که دونالد ترامپ بر توقف کامل غنی‌سازی اورانیوم در ایران، یعنی صفر غنی‌سازی، پافشاری میکنه، جمهوری اسلامی هم سرسختانه و لجوجانه اصرار بر ادامه غنی‌سازی داره و اون رو خط قرمز خودش در مذاکرات با آمریکا اعلام کرده. در چنین فضایی چگونه سرانجامی رو میتونیم برای مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی متصور باشیم؟ برخی در ایران نگران از رسیدن این مذاکرات به بنبست هستند، اما روز سه‌شنبه مجید تخت روانچی، معاون سیاسی وزیر امور خارجه، گفته که مذاکرات دو کشور به هیچ وجه به بنبست نرسیده. در همین ارتباط رادیو فردا دیدگاه و تحلیل محمد قائدی، مدرس علوم سیاسی و روابط بین الملل در آمریکا را جویا شده.
هم آمریکا و هم جمهوری اسلامی تقاضاهای حداکثری رو روی میز گذاشتن و اساساً تکنیک مذاکره آقای ترامپ هست که با چیزی فراتر از اون چیزی که خواسته واقعیشه وارد میدان میشه، برای اینکه بتونه در نهایت چیز مطلوبی رو از مذاکرات به دست بیاره. من فکر میکنم هم ایران و هم آمریکا این آمادگی رو دارن که در مراحل بعدی مذاکرات احتمالاً یک شنبه از اون بخشی از خواستهشون در واقع دست بکشن برای اینکه به سمت یک توافق نزدیک بشیم. البته که بازیگران بیرونی هم تاثیرات زیادی میتونن داشته باشن و امکان این که به توافق نرسیم هم وجود داره. اما در خصوص این غنی‌سازی که هر دو طرف به عنوان خط قرمز معرفی کردن، من یکی دو تا مثال تاریخی بزنم. جمهوری اسلامی در سال 2003 و در سال 2013 به شکل داوطلبانه آماده شد و غنی‌سازی رو در خاک ایران تعلیق کرد که بعداً در سال 2003 با آمدن محمود احمدی نژاد در زمان خود دولت خاتمی مهر و موم‌های تأسیسات غنی‌سازی برداشته شد و غنی‌سازی رو بعد از چند سال دوباره شروع کردن. این بار هم جمهوری اسلامی این آمادگی رو داره به نظرم، برای اینکه در مذاکرات پیشرفتی حاصل بشه به شکل داوطلبانه اگر امتیاز قابل توجهی بگیره غنی‌سازی رو تعلیق کنه. یک راه حل فنی دیگه هم که طرفین در موردش صحبت کردن ایجاد یک کنسرسیوم هست. من فکر می‌کنم اون چیزی که برای جمهوری اسلامی مهمه اینه که در نهایت در بلند مدت موضوع غنی‌سازی نیست، موضوع اینه که بتواند سانتریفیوژها رو در وضعیت عملیاتی نگه داره. چون اگر این 400 کیلو اورانیوم غنی شده رو از خاک ایران خارج کنه، میخواد در یک زمان کوتاهی بتونه دوباره غنی‌سازی خودش رو به یک سطح بالایی برسونه، برای اینکه بتونه هم ازش به عنوان ابزار چانه‌زنی در مذاکرات بعدی و هم به عنوان یک ابزار بازدارنده استفاده کنه. و اگر که کنسرسیومی در داخل خاک ایران غنی‌سازی رو انجام بده با حضور شرکت‌های خارجی، ایران به خواسته خودش خواهد رسید. ممکنه که آمریکا هم به این رضایت بده و بنابراین مذاکرات پیش بره.
آقای قائدی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رافائل گروسی در آخرین گزارش خودش به شورای حکام گفته که ایران پاسخ فنی معتبری در مورد ذرات یافت شده در اماکن اعلام نشده خودش نمیده و این باعث نگرانی آژانس و نمیتونه صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران رو تایید کنه. حالا نشست فصلی شورای حکام این هفته در وین در جریانه و قراره که پیشنویس یک قطعنامه رو که به وسیله سه کشور اروپایی در کنار آمریکا علیه ایران تنظیم شده به رأی بگذارند. شما تصور میکنید در صورت تصویب احتمالی قطعنامه اون چه تأثیری روی مذاکرات ایران و آمریکا خواهد داشت؟
من فکر میکنم که تصویب قطعنامه در شورای حکام نمیتونه اثر منفی روی مذاکرات ایران و آمریکا بگذاره، اما احتمالاً پاسخ متقابل ایران رو به همراه داشته. اما موضوعی که مهمه اینه که آژانس در این مرحله میدونه که به غیر از قطعنامه و کاری فراتر از قطعنامه انجام نخواهد داد. دلیلش هم اینه که اگر که بخواد پرونده ایران رو به شورای امنیت بفرسته، تقریباً این اطمینان وجود داره که روسیه در شورای امنیت این رو به تو خواهد کرد. بنابراین من فکر میکنم مذاکرات آسیب جدی نخواهد دید، اما ایران پاسخ متقابل به
آقای قائدی، ایران این بار هم تهدید کرده که در صورت صدور قطعنامه در شورای حکام با واکنش شدید ایران روبرو خواهد شد و حتی گفته شده که لیستی تهیه کرده از موضوعاتی که میخواد بهشون بپردازه در پاسخ به صدور احتمالی قطعنامه. دقیقاً فکر میکنید چه اقداماتی ایران انجام بده؟
ایران طیف وسیعی از گزینه‌ها رو در اختیار داره، از افزایش غنی‌سازی از 60% مثلا به 65% یا عدد بالاتر، یا محدود کردن دسترسی‌های آژانس، یا مثلا گزینه دیگه میتونه وارد کردن سانتریفیوژهای بیشتری به چرخه و آبشار، یا استفاده از سانتریفیوژهای پیشرفته‌تری باشه که بنا بر گزارش‌ها ادعا میشه که ایران الان این سانتریفیوژها رو ساخته و آماده استفاده ازشون هست.
آقای قائدی، با این صحبتی که شما میکنید، آیا این مسئله تنش میان ایران و جامعه بین الملل و به ویژه آژانس بین المللی انرژی اتمی رو به درجه و مرحله بالاتری نمیبره؟
البته که چرا، این احتمال وجود داره که تنش بالاتر بره و از این نقطه نظر این بالا رفتن تنش مهم است که اروپایی ها آماده این هستن که قبل از ماه مرداد مکانیزم ماشه رو فعال کنن، استفاده کنن از بندهای در قطعنامه 2231 و این میتونه اروپایی ها رو به سمت این ببره که توجیه حقوقی و سیاسی بهتری برای استفاده از مکانیزم ماشه داشته باشن.
تحلیل محمد قائدی، مدرس علوم سیاسی و روابط بین الملل در آمریکا را میشنیدیم در مورد فضایی که در انتظار دیدار دوباره مذاکرات ایران و آمریکاست. و اما تنش بر سر فعالیت معدن کرومیت در شهر دهکهان در استان کرمان در دو روز گذشته به درگیری میان اهالی معترض و نیروهای امنیتی انجامید. اهالی میگویند که این معدن به محیط زیست آسیب میرساند، اما مقامات مسئول میگویند که مجوزهای قانونی برای فعالیت معدن صادر شده است. ایلیا جزایری از رادیو فردا.
طی دو روز گذشته در شبکه‌های اجتماعی ویدیوهای از درگیری نیروهای امنیتی با مردم معترض در دهکهان از شهرهای منطقه کهنوج در جنوب استان کرمان منتشر شد. دلیل اعتراض اهالی فعالیت معدن کرومیت در منطقه است که از تأثیرات محیط زیستی این معدن و احتمال آسیب زدنش به منابع آبی و کشاورزی منطقه نگران هستند. از این رو تلاش کردند با تجمع در مسیر ورودی معدن مانع از ورود ماشین‌آلات و کارکنان آن شوند. در پی این اعتراض ها محسن ایزدی فرماندار کهنوج گفت که تمام مجوزهای قانونی برای فعالیت معدن صادر شده است.
آخرین خواسته اهالی برای این بود که یک ارزیابی مجدد زیست محیطی برای این معدن صورت بگیره که خب با حضور کارشناسان استان در منطقه و در معدن مذکوری ارزیابی مجدد نیز انجام شد و نتیجه ارزیابی خب مثبت بود.
فعالیت معدن کرومیت در استان کرمان سالهاست که چالش برانگیز شده است. معدنی که به شرکت صنایع معدنی شهاب‌سنگ وابسته به بنیاد تعاون سپاه تعلق دارد. اعتراض‌ها در سال‌های گذشته نیز به درگیری میان اهالی و پیمانکار معدن انجامیده بود. معدن روباز کرومیت دهکهان در سال 1391 به ثبت رسید و شروع به فعالیت کرد. بنابر گزارش‌های رسانه‌های محلی، حدود یک سال پس از آغاز فعالیت‌های معدن، برخی درختان باغ‌های میوه دهکهان خشک شدند. معترضان همچنین میگویند که گرد و غبار ناشی از فعالیت این معدن موجب اختلال و بروز بیماری‌های تنفسی در میان ساکنان منطقه شد، زیرا به گفته آنها معدن کرومیت در فاصله حداکثر 1 کیلومتری خانه‌های مردم قرار دارد، مسائلی که نگرانی اهالی را برانگیخت. از این رو علیه فعالیت معدن به دادگستری شکایت کردند. شهریور سال 1399 دادگستری دستور توقف فعالیت معدن و کسب مجوز دوباره از اداره محیط زیست را صادر کرد. با این حال دیری نگذشت که معدن با کسب مجوز از اداره محیط زیست فعالیت خود را از سر گرفت. در پی خشونت‌های دو روز اخیر منصور شکراللهی نماینده کهنوج در مجلس در صحن علنی علیه برخورد با معترضان اعتراض کرد.
اگر معدنی می‌خواهد فعال بشود، اگر اقتصادی می‌خواهد رونق بگیرد، حتما باید رضایت مردم جلب بشه.
مسئله ای که همچنان حل نشده و اهالی معترض خواستار توقف فعالیت معدن هستند.
درگیری ها در دهکهان بر سر فعالیت معدن کرومیت. از ایلیا جزایری می شنیدیم.
شما شنونده ساعت 14 هستید.
بسد البته ما ممنون از شما به خاطر این همراهی همیشگیتون. بشنوید که اعتراضات خیابانی گروهی از مخالفان به سیاست‌های مهاجرتی دونالد ترامپ برای چندمین روز پیاپی در لس آنجلس ادامه دارد. طولانی شدن اعتراضات از یک سو و استقرار گارد ملی و تفنگداران دریایی در لس آنجلس از سوی دیگر روند عادی زندگی مردم رو مختل کرده. رویا ملکی از رادیو فردا گفتگویی داره با روزبه فراهانی پور، فعال اجتماعی که در این شهر صاحب کسب و کاره و آنچه که از نزدیک دیده و لمس کرده رو روایت میکنه.
اتفاقات اخیر بعد از حضور نیروهای گارد آمریکا در شهر لس آنجلس 5 روزه که زندگی بخشی از مردم رو اینجا مختل کرده، نه تنها کسانی که مستقیما مورد هدف این نیروها هستند، بعد به خاطر اعتراضات مردمی که شروع شد که البته به صورت مسالمت‌آمیز آغاز شد و بعد یک مقداری از خط خودش خارج شد. الان 4 منطقه لس آنجلس تقریبا کسبه و تجار اونها نمیتونن کار بکنن. ترافیک تو مناطق کاملا مختل شده. نیروهای پلیس و امدادرسانی بیشتر شهر منتقل شدن به مناطقی که احتیاج بیشتری به نیروهای پلیس و امرجنسی دارن و مناطق دیگه شهر هم به خاطر کمبود نیروهای پلیس و امدادرسان به نوع دیگه ای دچار گرفتاری شدن. مردم عادی شهر در مناطقی که تظاهرات اون مناطق اتفاق نمیفته، چون یاد و خاطره تظاهرات های دوران جورج فلوید دارن، یک مقداری نگرانن و ترسیدن و سعی میکنن از خونه تا اونجایی که میتونن بیرون نرن. ترافیک خیلی کمتر از روزهای عادی در شهر لس آنجلس و فضا خیلی متشنج، مردم خیلی عصبی هن.
آقای فراهانی پور، شما در لس آنجلس کسب و کار دارید. این اعتراضات که همراه با خشونت بود چه تأثیری بر روی کار شما گذاشت؟
من در غرب لس آنجلس هستم. آسیبی که به ما خورده اینجا اینه که مایحتاج روزانه رستوران های ما رو کمتر میارن، یا دیرتر میرسه یا نمیرسه. از طرف دیگر هم مردم همونطوری که گفتیم مقداری هراسان و ترسیدن و کمتر برای غذا خوردن بیرون میان. هم سنفی های من که در مرکز شهر لس آنجلس در دانتان هستن یا در لس آنجلس شرقی هستن، اونها اصلا کلن بیزنساشون تعطیل شده. و از شب گذشته بسیاری از مغازه ها، فروشگاه های اجناس لوکس مورد تهاجم یه سری افرادی که دارن سوء استفاده میکنن، شیشه ها رو میشکنن و دزدی میکنن قرار گرفتن.
اشاره کردید که اعتراضات در ابتدا مسالمت آمیز بود اما بعد به خشونت کشیده شد. رفتار و برخورد پلیس چگونه بود با افرادی که در خیابان دست به خشونت زده بودند؟
من فکر کنم رفتار پلیس با مردم خیلی مناسب و خوبه. اینجا برعکس ایران، قوانین اختیارات زیادی به مردم میده و حق و حقوق زیادی به مردم و معترضان اینجا داده میشه. تا زمانی که از اون خطوط قرمز عبور نکنن، حقوق خودشون رو بشناسن، نه پلیس و نه گارد ویژه، نه کسی دیگه‌ای نمیتونه به اونها اعتراض بکنه. حتی اگر اینها هر نوع شعاری بخوان بدن، هر نوع تجمعی بکنن، حتی اگر ترافیک رو مختل بکنن، اینها اجازه اینو ندارن که با مردم برخورد فیزیکی بکنن. اگر اینجا به جای اینکه بیان اعتراضشون رو طبق قوانین تجمعات آمریکا و جماعت مسالمت آمیز هر جایی بالای 50 نفر جمع میشن، باید یک پرچم آمریکا حضور داشته باشه. اینها به جای اینکه پرچم آمریکا رو نداشته باشن، پرچم آمریکا رو با آتش کشیدن، پرچم کشورهای خارجی مثل مکزیک، ونزوئلا و جاهای دیگر رو بلند کردن که این دست و اختیار دولت مرکزی رو بازتر گذاشته برای اینکه بتونه نیروهای ارتش و تفنگداران نیروی دریایی و دیگران رو وارد مهلکه شهر لس آنجلس بکنه.
اعتراضات خیابانی به سیاست‌های مهاجرتی دونالد ترامپ در آمریکا. رویا ملکی با روزبه فراهانی پور، فعال اجتماعی، گفتگو می‌کرد.
برای آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت رادیو فردا یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com.
و بریم به سراغ یک پژوهش. پژوهشگران به دنبال ریشه حساسیت‌های فصلی رفتند که بیشتر با عطسه، سرفه، سوزش و خارش چشم همراهه. اونها دلیل این حساسیت رو و منشأ اون رو کمبود یا نبود باکتری‌های مفید در یکی از ارگان‌های بدن یافتند. کدام ارگان؟ بریم و از شهرام ابراهیمی بشنویم که نگاهی داره به ارتباط میان سلامت روده و واکنش های آلرژیک.
با فرارسیدن فصل گرما و گرد افشانی گیاهان، عطسه و آبریزش بینی شدت می گیرد و البته آمار استفاده از قرص های ضد حساسیت و قطره های چشمی بالا می رود. اما پشت این واکنش هایی که اغلب به آنها حساسیت می گوییم، ارگانی از بدن ما نقش دارد که کارش مشارکت در هضم غذاست. حال مشخص شده که روده می تواند در بروز و شدت آلرژی ها نقش کلیدی داشته باشد. مطالعاتی که در دانشگاه بریتیش کلمبیا در کانادا و دانشگاه گریفید در استرالیا انجام شده نشان می دهد که سیستم ایمنی بدن بخش مهمی از تنظیمات خود را در روده انجام می دهد. اگر باکتری های مفید روده کاهش پیدا کنند یا تنوعشان کم شود، ممکن است سیستم ایمنی بدن بیش از حد واکنش نشان دهد. نتیجهش حساسیت، خارش و همان عطسه‌ای که بی دلیل به نظر می رسند. نتایج پژوهشی دیگر هم نشان می‌دهد نوزادانی که در خانه با حیوان خانگی زندگی می‌کردند، ترکیبی متفاوت از باکتری‌های مفید در روده داشتند و کمتر به آلرژی دچار می‌شدند. همچنین نوزادانی که با زایمان طبیعی به دنیا می‌آیند و با شیر مادر تغذیه می‌شوند هم معمولاً تنوع بیشتری از باکتری‌های مفید در روده دارند و کمتر واکنش‌های آلرژیک نشان می‌دهند. این ماجرا اما به نوزادان محدود نیست. در بزرگسالان هم رژیم غذایی با فیبر بالا، غذاهای تخمیری و ماست‌های پروبیوتیکی می‌توانند این تنوع را افزایش دهند. برخی مطالعات حتی نشان دادند که نوشیدن روزانه یک نوشیدنی حاوی پروبیوتیک در فصل حساسیت علائم آلرژیک بینی و چشم را کمتر کرده است. اگرچه هنوز همه متخصصان به طور کامل بر سر این یافته‌ها به توافق نرسیدند و پژوهش‌ها همچنان ادامه دارد، اما یک نکته روشن است. روده فراتر از بخشی از سیستم گوارشی بدنمان عمل می‌کند و در واقع این عضو حیاتی نقش مهمی در سیستم دفاعی بدن ما دارد.
از شهرام ابراهیمی میشنیدیم عزیزان. به پایان ساعت 14 رادیو فردا میرسیم. از شما دعوت میکنم که اگر گپ و گفتی با دیگر شنوندگان ما یا با ما دارید، 2420 725-970-330 در واتساپ، پیام رسان واتساپ شما رو به ما متصل میکنه. وعده ما ساعت 19.